به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش می‌کنید. دیپلمات‌های غربی به خبرگزاری رویترز گفتند جمهوری اسلامی خواسته‌هایی را مطرح کرده که آمریکا و اروپا را غیر واقع بینانه می‌دانند. نخست وزیر اسرائیل هم خطاب به طرف‌های مذاکره کننده گفته جلوی باج‌خواهی رژیم ایران را بگیرید. در مذاکرات چه می‌گذرد؟ اختلاف بر سر چیست؟ و نگاه ایرانیان به مذاکرات چیست؟ همزمان با شروع دور هفتم مذاکرات احیای برجام در وین، امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی در یادداشتی نوشته که بازگشت احتمالی آمریکا به برجام بدون تضمین‌هایی که تجربه تلخ گذشته تکرار نشود، مورد توجه جمهوری اسلامی نخواهد بود. او اضافه کرده که جمهوری اسلامی درخواست‌های فرابرجامی را نمی‌پذیرد و در مورد موضوعات فراتر از برجام وارد مذاکره نمی‌شود. نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، از کشورهای طرف مذاکره با ایران خواسته که مقابل باج‌خواهی هسته‌ای جمهوری اسلامی مقاومت کنند. در این مذاکرات نمایندگان جمهوری اسلامی از دیدار و گفتگوی مستقیم با نمایندگان آمریکا خودداری می‌کنند. برای گفتگوی بیشتر همراهیم با حمیدرضا آصفی، فعال و تحلیلگر سیاسی که از تهران همراه ماست، و کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار از فنلاند. در ادامه دو مهمان دیگر هم خواهیم داشت. آقای غفوری، اجازه بدید صحبت رو با شما شروع کنیم. به هر دوی شما خوش آمد میگم. آقا، سوال اصلی همینه، در مذاکرات چی میگذره؟
به نظر میاد که چند چیز اساسی رو روز اول مذاکرات در موردش صحبت کردن. یکی این که آیا مذاکرات باید از نقطه‌ای شروع بشه که تمام شده بود در دور ششم در خرداد ماه، یعنی دولت روحانی تمامش کرده بود، یا دوباره بعد از اول از سر گرفته بشه. ظاهرا خبرهایی میاد که دولت جمهوری اسلامی هم نمایندش آقای باقری کنی توافق کرده که از همون نقطه پایان در دور ششم مذاکرات ادامه پیدا کنه. مورد بعدی بر سر لغو تحریم هاست. آقای باقری کنی یک تیمی از کارشناسان بانک مرکزی و جاهای دیگر برده آنجا که در مورد لغو تحریم ها صحبت بکنند، و قرار شد در روز سوم هم در مورد مسائل دیگر، این مسائل هسته‌ای، بازگشت ایران به تعهداتش صحبت بکنند. اینها همه صحبت های در واقع بدویست. اول اینها انجام میشه، اما برمیگردیم دوباره در طی روند مذاکرات به مسائل سخت و اساسی. یکی از اونها پیش شرطی بود که گفتید، مثلا تضمین مسئله است که ایران باش رفته به مذاکرات. این تضمین به اون صورتی که تا الان جمهوری اسلامی بیان کرده دست کم اصلا امکان پذیر نیست. طبق قوانین داخلی آمریکا امکان پذیر نیست، یعنی آقای بایدن نمیتونه یک حکمی رو بده، تعهدی رو بده که رئیس جمهور بعد از خودش رو موظف بکنه که به یک تعهدی تم بده. اون مثلا از نظر قوانین آمریکا امکان پذیر نیست. یا کنگره رو مجاب بکنه که تحریم نکنه، هیچ کدوم از اینا نمیتونه انجام بده، مگر اینکه طبق چیزهایی که آقای باقری کنی به تازگی گفته خب تضمین بدهد که تحریم جدیدی وضع نکند. اگر بیاد عقب نشینی کنه به این نقطه که آمریکا تضمین بدهد تحریم جدید وضع نکند، این میشه، چون این بخشی از برجام بوده اصلا، یعنی در برجام قرار شده بوده که تحریم نشه ایران در زمینه هسته‌ای، ولی باز آقای بایدن نمیتونه رئیس جمهور بعد از خودش رو مجاب بکنه به این که به این تعهد در واقع پایبند بمونه. پس بخش تحریم در واقع تضمین یک بخش دیگر قضیه است، و حالا اون بخشی که اول اینها تحریم رو بردارند ما راستی آزمایی بکنیم بعد برگردیم به توافقمون یا به تعهدات برجامیمون، اون هم احتمالاً مسئله ساز میشه. من فکر میکنم مذاکرات در صورتی پیش میره که این گونه پیش شرط ها برداشته بشن یا یه ذره نرمتر بشن، حالا برای مصرف داخلی که تیم مذاکره کننده برمیگرده به ایران بگه ما به اینهایی که آقای خامنه ای گفت هم به هر حال توجه کردیم.
حالا این پیش شرط ها میتونه دو وضعیت داشته باشه. یکی اینکه خب اصلا قصدی برای مذاکره نباشه و یه سنگ بزرگی بذارن بر سر راه مذاکرات که یک گره جدی ایجاد بکنند. یکی دیگه این که به مرگ بگیرن که طرف به تب راضی بشه، شرط های جدی تری بگذارند که عملا طرف مقابل برای مذاکرات حاضر باشه که شرایطی کمتری رو بپذیره. ارزیابی خود شما چی هست؟ کدوم یکیشه؟
ببینید، من فکر میکنم با توجه به شرایطی که جمهوری اسلامی درش قرار داره، از نظر اقتصادی نمیتونه وضعیت کانونی مملکت رو برای تا ابد ادامه بده، به خاطر اینکه هر روز داره شرایط معیشت مردم بدتر میشه، هر روز احتمال بروز شورش و ناآرامی بیشتر میشه و جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام ایدئولوژی که حفظ نظام براش اوجب واجباته سعی میکنه که به اون خط قرمزش نزدیک نشه. بنابراین در نهایت این نظام میخواد که پول بهش برسه، میخواد که تحریم لغو بشه، ولی میخواد تا جای ممکن بیشترین امتیازها رو بگیره. با پیش شرطهای سخت از نظر من میره جلو، ولی این پیشرفتها رو نرم میکنه در طول مسیر مذاکرات اگر طرف مقابل هم مالا قدم هایی برداره.
آقای آصفی، شما چی فکر میکنید در مورد تحلیل آقای غفوری؟ شما فکر میکنید که جمهوری اسلامی واقعا خواهان به نتیجه رسیدن مذاکرات و رفع تحریم ها به جد هست یا براش فرقی نمیکنه؟ برای شما از تهران همراه ما هستید و به حال با گوشت و پوستتون دارین لمس میکنین فشارهای اقتصادی رو که میاد. همین تورم نقطه به نقطه در ماه آبان گذشته 44.4% بود. من این رو به طور مشخص اقتصادی از شما سوال میکنم، به این دلیل که تخصص شماست، در پژوهشگر اقتصادی هستید. این تورم بسیار بالا که نه فقط در آبان، که چندین سال گذشته از همش بالای 40% بوده، به نظر شما برای اقتصاد بسیار فرسوده و شکننده امروز ایران به چه معنی است؟ جمهوری اسلامی واقعا قادر هست که به توافقی نرسه؟
اول ضمن عرض سلام خدمت شما و مهمان محترم، یه تذکر من بدم. خانم ثابت، بنده حمید آصفی هستم. حمید رضای آصفی نزدیک بود که برای من اصلا مسئله حقوقی درست بکنه، چون ما فقط یه تشابه اسمی داریم، هیچ رابطه ای هم نداریم با ایشون. پس بنده حمید آصفی هستم.
مرسی، ممنونم از توضیح. یک رضا اضافه گفتیم، دردسر نشه براتون.
ببینید، اما نشریات دست راستی، سایت های دست راستی رو که رصد کردیم و میکنیم، اینا میگن که تیم و مذاکره توسط حضرت آقا میخواد برود که تحریم ها رو بردارد. از یک طرف دیگه باز ما میبینیم که تحلیل هایی هست که در درون خود همین نشریات و سایت های وابسته به جناح راست که میگن ما باید، تئوری ما اینه که ما باید رابطه بین اقتصاد و برجام رو قطع بکنیم، و این رو از زبان آقای خامنه ای هم بیشتر میگن. میگن هیچ رابطه ای نباید بمونه و ما باید این مسئله ادامه پیدا بکنه، یک اقتصاد در تحریم و در اقتصاد مقاومتی یا جنگی، و ما به یک سرفصلی برسیم تا بتوانیم امتیازاتی رو بعدا در مذاکرات بتونیم بگیریم. ولی اون چیزی که واقعیت امر این است که الان میگن طبق آمارهای رسمی میگن 41% یا 2% مثلا تحریم تورمه، ولی پژوهشگران مستقل اقتصادی اعتقاد به 60% دارن و در تورم های نقطه به نقطه که اصلا نمیشه دیگه، واقعا دیگه با زیست روزانه مردم سر کار داره که یه دفعه مثلا میبینی یه سیگاری یه پاکت میکنه 20,000 تومان باشه، شب برسه به 30,000 تومان و سایر چیزایی که در رابطه با سبد معیشت مردم هست. به هر تقدیر اینها بسترشون این است که بتوانند، حالا بازم خود نشریات راست اینه که ما اینقدر، این دولت جدید هم با همین فرهنگ اومده که ما باید این رابطه رو کلن قطع بکنیم، رابطه برجام و اقتصاد رو، که بتوانیم به اصطلاح با بردن دوز هسته‌ای و قنای هسته‌ای بالاتر و رسیدن به نقطه گلز هسته‌ای بتوانیم امتیاز بگیریم. این کل دکترینیه که به نظر میاد تیم سیاسی جدید که الان رفتن برای مذاکره دنبال این هستن. ولی واقعیت اینه که ما با یک فروزش شدید اقتصادی در معیشت، در نهادهای تولیدی و در بیکارسازی‌های و رشد فقر و مسائل مختلفی که وقت کم بلاغ خیلی میشد اینا رو توضیح داد.
ببینید، اشاره به جمهوری اسلامی به حال اصرار دارن که امتیاز گیری بکنن با بالا بردن قنی سازی. همین الان قنی سازی 60% داره انجام میشه و راه بینابین عملا چی ممکنه باشه که از یک طرف جمهوری اسلامی در واقع بپذیره بخشی از شرایط غرب رو، دستوری دیگر شرق به هر حال به نوعی، یا اینکه اصلا راه بینابینی وجود نداره و جمهوری اسلامی دنبال وقت کشیه؟
ببینید به نظر میرسه با توجه به موازی اتحادیه اروپا و خود جمهوری اسلامی که بخشش هم آقای غفوری میگفت، احتمالاً این است که به یک بچه برجام خط بشه، یه توافق موقت که بتواند اروپا، وحشت از این داره که یک تصادم نظامی در منطقه شکل بگیره، این نگرانی هم در جامعه مدنی ایران هم هست و این سیر مهاجرت و مسائل مختلفی که میتونه برای اتحادیه اروپا ایجاد بکنه، بنابراین یه توافق موقت در همین غنی‌سازی 60% بمانند، یه مقدار پول ایجاد فراهم بشه برای اینها، اجازه بدن یه مقدار نفت بفروشن. چون به نظر میاد یعنی تحلیلی که کلن وجود داره از منظر کارشناسانی که در ایران هستن، میگن دیگه برجامی واقعا وجود نداره، یعنی باید رفت به سمت یک برجام جدید یا یک توافقنامه جدید، ولی در این مرحله جمهوری اسلامی بدش نمیاد که یه توافق موقتی رو حفظ بکنه، بخشی از پولا رو چیز کنه و حتی سر مسائل موشکی، اون چیزی که از نشریات جنرال راست میاد سر مسائل حوزه نفوذ منطقه‌ای، میگه ما گفتگو میکنیم، ولی این یک تاکتیکیه که بیشتر میخوان در مذاکرات رو باز نگه دارن و به طولانی بکنن تا در یک جای ابر و ماه و خورشید به کارشون بیاد و بتوانن از این مهلکه عبور بکنم.
آقای آصفی، به دلیل برحال محدودیت تکنیکی داری، ما باید از خدمت شما مرخص بشیم که بتونیم در خدمت مهمانان دیگر باشیم، اما با من محور آخر بازم چون شما از تهران هستید میپرسم، ادامه وضع موجود در صورتی که جمهوری اسلامی عزمی برای توافق به معنی جدی از خودش نشون نده و دیپلماسی موثری رو به کار نگیره، برای اقتصاد، بخش خصوصی، حتی مغازه‌داران عادی هر کوچه و خیابان به چه معناست؟ شما دارید در تهران زندگی میکنید، وضعیت رو دارید میبینید.
به این معناست که هیچ کس نمیتواند واقعا برنامه فرداش چیه. وقتی که روی نهادهای تولیدی تولید کننده نمیدونه این کالایی که الان تولید کرده الان داره میخواد با این نرخ بفروشه، آیا فردا میتواند یا نه. و اینکه زندگی مردم اینجا هم که شما نگاه میکنید، اساسا خانم انصابه، کل نیروهای ملی در ایران، نیروهای جامعه مدنی واقعا طرفدار مصالحه هستن، طرفدار مذاکره هستن، طرفدار اینن که اقتصاد نفسی بکشه. این وضعیتی که داره پیش میره، قطعا ما به یک سری این پاره جنبش ها و خرده جنبش هایی که الان در ایران هست کشیده خواهد شد به یک ابر اعتراض و ابر جنبش، و جمهوری اسلامی هم فقط در این شرایط میکنه عقب نشینی بکنه، و یا اینکه اینقدر فشارهای جهانی قوی بشه که مصلحت نظام ایجاب بکنه برای حفظ نظام دست از این عناد و عدم مذاکره.
وقتی دارید میگید فشارهای جهانی زیاد بشه، ببخشید من میخواستم سوال آخر رو انجام بدم، ولی آقای غفوری از شما عذرخواهی میکنم، برمیگردم خدمت شرمنده. وقتی میگید فشار قدرت‌های جهانی اونقدر زیاد بشه که جمهوری اسلامی به هر حال ناچار به نرمش بشه، منظورتون دقیقاً چیه؟ یه همچین نشونی اصلا جایی میبینید شما؟
خب ببینید، باز الان در رابطه با فروش نفت امریکایی‌ها چشمشون رو تا حدودی بستن و تحریم رو میتونن خب بالاتر ببرن، حتی محاصره دریایی، و از طرفی هم ممکنه به هر حال اون جناح به اصطلاح اسرائیل، جناحی که مخالف برنامه هسته ایران هست، وارد یک منازعه بدون اطلاع بشه، یا حالا با اطلاع ولی بیشتر بدون اطلاع، و جنگی رو سر دست کل منطقه و امریکایی‌ها بذارن، و در اون صورت امریکایی‌ها نمیتوانن این کار رو بکنن. اگر ما به اون نقطه جمهوری اسلامی فکر کنه میرسه، من اعتماد میدم که بحث مصلحت نظام اوجب واجبات و به یک نوعی دست به عقب نشینی.
بسیار خوب، سپاسگزارم از حمید آصفی، فعال تحلیلگر سیاسی از تهران. ببینید آقای آصفی، رضاشو نگفتم، اما همراهیم با مجید گلپور، محقق و مشاور روابط ایران اروپا از بروکسل که همراه ما هستند و منتظر ارتباطمون با مهمان بعدی میمونیم. آقای گلپور، به شما هم خوش آمد میگم. اما اگر اجازه بدید من صحبت رو با آقای غفوری ادامه بدم که صحبتمون نیمه تمام مون در ابتدا. آقای غفوری، اشاره کردم به نشریات دست راستی آقای آصفی در صحبت و اینکه به هر حال اونها چه نظری داشتن، اما مشخصا نگاه بکنیم به اینکه علی خامنه ای از دور جدید مذاکرات آیا واکنش مشخصی داشته، نظری داده در این باره، با توجه به اینکه به هر حال نظر او هست که تعیین کننده خط مشی اصلی دیپلماسی خارجی جمهوری اسلامی است.
ببینید در مقایسه با دولت قبلی آقای خامنه ای خیلی ساکت تره الان در دولت آقای رئیسی. تقریبا چند سخنرانی هم که کرده یک جا فقط غیر مستقیم اشاره کرده به اینکه برای مثال این آمریکایی ها حالا چیزی که به عنوان نیروی نظامی هم ازش یاد میکنند، ببینید مثل فیلم های هالیوودی نیست، افغانستان رو جا گذاشتن، شکست خودن رفتن و چیزهای مانند این. خیلی یک چارچوب و دستورالعمل صریح برای دولت رئیسی تعیین نکرده. من فکر میکنم که فعلا آقای دولت دست آقای دولت آقای رئیسی رو باز گذاشته تا بره جلو و ببینه که در اون روزهای اول مذاکرات با چه دستاوردی برمیگرده. یک نکته رو هم از صحبت قبلی من تصریح بکنم که اشتباه نشه، این به این معنا نیست که وقتی من گفتم که این پیش شرط های ایران رو به هر حال یک زمانی ممکن ازش کوتاه بیاد چون نیاز داره که به یک توافق دست پیدا کنه، به این معنا نیست که با حسن نیت لزوما میره جلو. یک برخورد دوگانه ای رو گذاشته، میگه من یک کاری میکنم که دو سر سود است، میرم اورانیوم تا 60% غنی میکنم، میروم انباشت اورانیوم غنی شده با گرید بالا رو که خب یک پله بیشتر نمانده به 90% گرید نظامی، میدونیم که 60% تا 90% بسیار راحت غنی سازی کردن، اینها رو انباشته میکنم، جمع میکنم، تکنولوژی ساخت فلز اورانیوم رو هم که تست کردم اون در ساخت سلاح هسته‌ای به کار میره و هر چقدر این مذاکرات طول میکشه از اون ور من اهرم فشارم بیشتر میشه. بنابراین این مسئله طولانی کردن مذاکرات رو فکر میکنه که به سودش هست، ولی این همیشه دو سر سود نیست. حالا اگر وقت شد من میگم که ضررش چه خواهد بود.
بله، برمیگردیم خدمتتون. مهمون دیگه ما هم به ما پیوستن، فرشته پزشک کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن همراه ماست. خوش آمد میگم به شما خانم پزشک. ما ایزدی صحبت رو با آقای گلپور ادامه بدیم. من عذرخواهی میکنم یه دون مهمون عقب من تو صحبت امشب. آقای گلپور، میدیدم که سر تکون میدادید در حینی که آقای غفوری داشتن نظر میدادن، نکته اضافه به همون محور دارید یا نه؟
مرسی از میزبانی. سلام به شما، به مهمانان عزیز، هموطنان. نکته خانم ثابت، ببینید نکته اینه که ما میدونیم تمام قدرت‌های جهانی جمع شدن که زبان مشترک به دست بیارن، نه اینکه همدیگر رو نمیفهمن. اون درک استراتژیکی که از این مذاکرات دارن با هم اختلاف داره. کار ما به عنوان کارشناس اینه که زبان تک تک نیروهای درگیر این مذاکره رو بفهمیم و انتقال بدیم. البته مشکل اینه که بین کارشناس و لابیگر و کسانی که کار سیاسی میکنن اختلافات تحلیلی و
اجازه بدید من فقط همینجا به دلیل اینکه دارید میگید میخوایم زبان تک تک طرف ها رو بفهمیم، من بگم که این جمهوری اسلامی زبان دیپلماسیش چی به شما میگه؟ شما میتونید بفهمین اونها چی میگن؟
بله، ببینید به اروپایی ما میگیم اسپیکولاتیو دیپلماسی. اسپیکولاتیو به اصطلاح یه حالت به مناقصه و حراج گذاشتن معامله‌گری، ولی فارسی بد من اگر بخواد اون خوب توضیح بده دیپلماسی موزی یا موزی گرایانه، یعنی اهداف گم میشن بین کلمات و وکابولر ولی در این حال که تحکیم میشن در به دست آوردن منافع حداکثری همیشه. بنابراین این دیپلماسی سختی به اصطلاح تحلیل درسته چی داره میگذره، جمهوری اسلامی چی میخواد، آمریکا چی میتونه بده، اروپا جاش کجاست، یه مقدار وقت میبره. ولی اگه بخوام خیلی سریع وارد بحث بشم در این مسئله، جمهوری اسلامی استراتژی اصلی خودش امروز در مذاکره روی برنامه هسته‌ای نگذاشته، علنا اعلام شده. حداقل فاز اول این مذاکره با هیئت نمایندگی بسیار پرقدرتی که تابوت برجام و با خودشون به وین آورده بر اینه که از آقای ملی خواسته بشه که فکر احیای برجام اوبامایی رو برای همیشه از سر به دور بکنه و اگر قرارداد جدیدی رو با محتوای جدید با استراتژی که بتونه زبان مشترک همه این دوباره درگیر من جمله روسیه و چین میتونه باشه بتونه شروع بشه. بنابراین در وهله اول بحث دیدگاه جمهوری اسلامی تعلیق کامل تمام تحریم هاست که خود این بحث بحث چینیه، یعنی این بحث و سال پیش امپراتوری چین که نظر بسیار خاصی روی خاورمیانه داره طرح کرد که ما برای اینکه در خاورمیانه به برنامه اقتصادی 2025 خودمون دقیقاً جواب بدیم احتیاج تمام تحریم‌های آمریکا تو خاورمیانه روی جمهوری اسلامی از بین بره که بتونیم اقتصاد و دیپلماسی اقتصادی خودمون شروع کنیم.
آخه اگه یه ذره مقام های جمهوری اسلامی خودشون هم عقل داشته باشند این رو قاعدتا میباید بفهمن، یعنی عملا این چیزی نیست که طرف چینی بخواد بهشون بگه، اما طرف چینی احتمالا ممکنه بتونه در مذاکرات و چانه زنی ها بهشون کمک بکنه. من برمیگردم خدمت این خدمت شما برای این موضوع اگر اجازه بفرمایید. نظر خانم پزشک رو هم بپرسیم. خانم پزشک، به نظر شما اولا اگر در مورد موضوع و تحلیل آقای گلپور نظری دارید میشنویم، خود شما فکر میکنید که استراتژی طرف ایرانی چی هست؟
خب حقیقتش رو بخواین استراتژی یک پارچه نداره، این جمهوری اسلامی یک موجودیت یک پارچه نیست، صداهای متفاوتی ازش بیرون میاد و خود همین برای طرفین غربی و حتی چین و روسیه که نزدیکتر به ایران هستن یه مقدار مشکلات ایجاد کرده و شرایط رو پیچیده تر کرده. یک صداهایی از داخل به هر حال بلند میشه که کلن باید با غرب و جهان خداحافظی کنیم و همین راه محور مقاومت رو پیش بریم، ولی از یک طرف دیگه حتی یک گروهی مثل دولت آقای رئیسی که آمد مملکت رو اداره کنن با واقعیت موجود درگیرن و بعد یک راهکاری پیدا کنن که یه فرصت تنفس هم که شده برای اقتصاد ایران ایجاد بشه. ولی به نظر من در حال حاضر با توجه به اینکه ایران کارت بازی زیادی نداره برای اینکه بتونه در مذاکرات حداقل بخشی از اون امتیازاتی که میخواد رو بگیره، همین مسئله اهرام فشار از طریق پیشرفت‌های برنامه هسته‌ای هستش تا بتونه آمریکا و غربی‌ها رو به خصوص و حتی روسیه رو تحت فشار قرار بده که بتونه یک سری از این تحریم‌هایی که آقای ترامپ و در دوران آقای ترامپ تحت لوای تروریسم و حقوق بشر وضع شد و اتفاقا دلیلش این بود که نتونن بعداً برجام رو احیا بکنن، اونها رو هم فشار بیاره که برداشته بشه. به هر حال کار پیچیده‌ایه، شرایط الان با شرایط زمان برجام خیلی متفاوته، چون اولا در خلاء اتفاق نمیفته، تجربه برجام هست، عملا نشون داده شده که اروپایی‌ها کار زیادی نمیتونن بکنن، یعنی اگر در زمان برجام اروپایی‌ها یک وزنی داشتن در مذاکرات اون وزن به شدت تقلیل پیدا کرده. چین و روسیه بیشتر تاثیرگذار هستن به دلیل اینکه اختلافات بین چین و روسیه و آمریکا شدت گرفته و دیگه مثل زمان آقای اوباما نیست که اینها با هم همکاری بکنن. و یک نکته آخر رو هم که می‌خوام اشاره بکنم، نقش چین اتفاقا خیلی مهمه اینجا، چون روسیه نگرانی رو داره که ایران دستیابی پیدا بکنه به گریز هسته‌ای، حتی اون قابلیت رو داشته باشه. چین به نظر نمیاد چندان نگران باشه، شاید یکی از دلایلش اولا فاصله جغرافیاییه و دوم اینکه چین با کره شمالی که در همسایگی خودش هست تونسته کره شمالی اتمی رو تحمل بکنه و ازش سود ببره، به همین دلیل شرایط خیلی پیچیده تره و دستیابی به یه توافق به همین دلیل پیچیده تر شده و مسئله ایران مشکل اینجاست که یک پیام واحد از ایران نمیشنویم.
بسیار خوب. آقای غفوری، شما فکر میکنید موضع اروپا در یک همچین وضعیتی چگونه خواهد بود؟ یعنی اروپا با توجه به اینکه الان 4 به علاوه 1 داریم، آمریکا به طور مستقیم در تماس نیست با نمایندگان جمهوری اسلامی، اروپا الان چه موضعی میگیره و آیا اونجوری که خانم پزشک گفتن با نظر ایشون موافق هستید یا نه؟
خب ببینید، اروپا یک جایی ایستاده، کلا موضعش در تمام این مدت این بود که از یک سو نمیخواست به هیچ وجهی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه، از یک سو نمیخواست آمریکا در زمان دولت ترامپ بره به سمت درگیری یا خروج از برجام، به خاطر اینکه یک درگیری در خاورمیانه اروپایی رو که نزدیکتر بوده به ایران بیشتر از همه بهش ضرر میرسونده. قبل از اینکه آقای ترامپ از برجام خارج بشه، من یک مصاحبه داشتم با وزیر خارجه فنلاند، همینجا کشوری که توی زندگی میکنم، به صراحت گفت که ما نمیخوایم اتفاقی که برای سوریه افتاد در مورد ایران بیفته، موج پناهجو رو داشته باشیم مانند آنچه که در سال 2015 اتفاق افتاد و مواردی مانند این. برای همین سعی میکنیم که به نوعی این مسئله رو بین ایران و آمریکا به توازن برسونیم، که البته خب اروپا موفق نشد، آقای ترامپ از برجام رفت بیرون و خب موارد بعدی دیدیم. اروپا داره سعی میکنه به نوعی موضع میانجیگرایانه بگیره به خاطر و ولی خط قرمز اروپایی ها هم مانند آمریکایی ها هسته ای شدن، این دستیابی جمهوری اسلامی به بمب هسته ای است، کما این که من فکر میکنم که روسیه و چین هم یک ایران مجهز به سلاح هسته ای رو در نهایت تحمل نخواهند کرد. یعنی اگر جمهوری اسلامی به جایی برسه که با تولید سلاح هسته ای چند قدم بیشتر فاصله نداشته باشه، چین و روسیه هم همان رو میکنند که در دولت اوباما کردند که به قطعنامه های تحریمی غربی ها در واقع پیوست هستند و باهاش همدل شدن. چین روسیه سعی می‌کنن از کارت جمهوری اسلامی در نظام بین الملل بازی کنن به نفع خودشون و البته به ضرر مردم ایران، ولی منافع ایران مد نظرشون نیست.
اجازه بفرمایید همین بخش صحبت رو پی بگیریم با آقای گلپور. آقای گلپور، من تحلیل شما رو می‌خوندم که امروز نوشته بودید برای مشاوره به پارلمان اروپا. در بخشی از این به طور مشخص به روسیه و چین اشاره کرده بودید. در ابتدای صحبت خود شما گفتید که به هر حال چین موضعش نسبت به تحریم‌ها این گونه است که خواهان در واقع رفع تحریم‌هاست، درسته؟
بله، تمام.
خب، ولی در اون تحلیل دارید میگید که تیپ دیپلماسی خاموش چین که در هر دو صورت چه رفع تحریم‌ها چه رفع نشدن تحریم‌ها سود می‌بره. یعنی این صحبتی که اینجا میکنید با اون صحبتی که توی تحلیلتون نوشتید کاملا متفاوته. این تفاوت نگاه رو اگه ممکنه توضیح بدید.
متفاوت نیست، الان توضیح میدم. یک نکته فقط روی اروپا. ببینید، اروپا کاری که امروز داره میکنه، هنوز وارد کارزار دیپلماتیک برای اون استراتژی خاص اروپایی هنوز نشده. اروپا در این فاز داره سعی میکنه تا اونجایی که میشه زبان مشترک آمریکا و جمهوری اسلامی رو به دست بیاره. اما در فاز اولی که این زبان مشترک باید به دست بیاد و کار امروز این به اصطلاح کنفرانس بوده، این مسئله قرار داره که برداشتن تمام تحریم هایی که اتخاذ شده که اینم جزء خواست چینه، این برداشت تمام تحریم ها مدیریتش چگونه باید باشه و از این زمانی که اروپا میتونه وارد کارزار بشه. حالا برگشت به پاسخ به سوال شما، ببینیم چین در این یک سال گذشته علارغم اینکه تحریم ها رو کاملا میخواست از بین ببره و برای این با عربستان سعودی با ایران بسیار کار کرد که راضی بکنه برای این دیپلماسی اقتصادی مؤثر و همه جانبه بتونه شروع بشه و آمریکا هم در ابتدا اتفاقا با در نظر داشت مسئله قولی که چینی‌ها داده بودن برای تنش صدایی رو مسئله کره شمالی، خیلی به این مسئله و کارت چینی بسیار استقبال صورت گرفت در 3 ماه اول سال 2021. مسئله‌ای که هست در این دوره تحریم‌ها، چینیان نه تنها توانستند با خرید بسیار ارزون نفتای ایران و نیز کماکان تثبیت تمام پول‌های بلوکه شده در مدارهای گوناگون، جایگاه بسیار خاص خودشونو در این به اصطلاح خرید روزمره نفت حفظ کنن، در این حال بیشتر میخوان. یعنی اگر امکانی به وجود بیاد که با برجام تمام تهدیدهای احتمالاً قانونی و رقابتی با آمریکا کاملا از بین بره و بیشتر به دست بیارن، هیچ تضادی در این نمی‌بینن.
تا این نگاه دیگری هست که چینی‌ها از وضعیت بلوشوی اقتصادی ایران به شدت دارن اتفاقا سود می‌برند.
به شدت
میلیاردها دلار پول ایران در چین هست که نه سودی بابتش میدن، نه معلوم نیست چطور قرار بازپرداخت بشه. نفتیه که در واقع مفت دارن می‌برن. قراردادهای جنبی است که اصلا هیچ کسی ازشون مطلع نیست. در مورد روسیه اگر نگاه بکنید، به هر حال وضعیتی که در بازار گاز همین الان هست یک موقعیت یگانه است. ما یک برنامه مفصل رفتیم در زمینه این رقابت ها بر سر منابع گازی و اینکه به هر حال جایگاه ایران در بازار گاز جهان چگونه داره تحت در واقع سیطره روسیه از دست میره. اما در شرایط فعلی روسیه، خب روسیه به نفعشه که ایران تو این وضعیت باشه، چین هم که داره سود میبره.
بله، دارن سود میبرن، ولی با به دست اومدن یه توافقنامه جدید که تمام تهدیدهای قانونی و حقوقی که در رابطه با بازار بین الملل میتونه برای روسیه و چین به وجود بیاد، همین که اگر شما خوب توجه بدین میبینین که موقعی که آقای ملی میخواد این مقدار تهدید بکنه، هم جمهوری اسلامی رو هم چین، میگه که شما زیاد تعجب نکنید اگر فشارهای زیادی در صورت عدم اومدن شما برای مذاکرات جدی برای شما به وجود بیاد. بنابراین اون چیزی که هست، منظور من از تحلیلی که به پارلمان اروپا ارائه دادم این روز صبح در اینه که چین و روسیه در این شرایط غیر تفاهم نامه جدید سود میبرن و در تفاهم نامه جدید سود بیشتری میخوان ببرن. این پوینت اصلیه.
بسیار خوب. خانم پزشکی، اجازه بدید صحبت رو با شما ادامه بدم. پیچیدگی های مشخص این دور از مذاکرات چیه؟ فردا گفته شده که قراره که در مورد کارگروه تحریم ها قراره که مذاکره بکنن، پس فردا در مورد مسئله هسته‌ای قراره صحبت بکنن. در همین امروز از قول باقی کنی مطرح شده که غرب باید تضمین بده که تحریم جدید ورز نکنه. از اگر قرار باشه که نگرانی این باشه که تحریم جدید وضع نشه، جمهوری اسلامی در قبالش قراره چیکار بکنه؟ گروه ها اصولا مشخص هست که هر طرفی داره چی میده چی میگیره. هیچ مظاهره بدون داد و ستد از طرف های مقابل انجام نمیشه.
نکته خیلی خوبی رو اشاره کردین که اولا مذاکره واقعا به معنی داد و ستده و هستن گروه های در دو طیف این ماجرا، چه در یونان چه در آمریکا و چه در ذینفعان این مذاکرات اسرائیل عربستان و غیره، که به تسلیم طرف مقابل و وادادن کامل رضایت نمیدن به غیر از اون اگر باشه. ولی در عمل پیچیدگی هایی که الان درش هستیم رو اگر بخوام بهش اشاره بکنم، اول قبل از اون میخوام بگم که خبر خوبی که از مذاکرات امروز اومده بیرون اینه که اولا هر دو کارگروه قراره کار انجام بدن. قبل از اینکه این مذاکرات شروع بشه ایران خیلی اصرار داشت که فقط در مورد تحریم ها قراره صحبت بکنه و اصلا مسئله هسته‌ای جایی روی میز نداره و خب اون مسئله زاب بود، چون شما در قبال رفع تحریم ها باید این پیشرفت های هسته‌ای رو شروع کنیم برگردوندن و عقب تا برگردیم به اون چارچوب برجام. این خبر مثبت هست. پیچیدگی ها از جای شروع میشه که اولا چه تحریم هایی، اون 90% تحریم هایی که در دور قبل مذاکرات هم گفته بودن حل شده برداشتنش، اون 10% باقی مونده است که یه سریشون حیثیتی ممکنه باشه برای طرفین، برای مثال برداشتن سپاه قدس یا بیت رهبری و از این قبیل، که ممکنه برای هر دو طرف دادن این امتیازات، پذیرفتن اینکه کماکان این تحریم ها برقرار بمونه، مسئله حیثیتی داره و دردسرزا ممکنه باشه. مسئله دوم مثلا اینکه چه کسی قرار قدم اول رو برداره و این ضمانتی که ایران به دنبالش هست چقدر قابل اجراست. این که بتونن برای مثال بگن که در چند بانک رو مشخص بکنن که روابط مالی و یه سری ترانزکشن انجام بشه به عنوان یک ضمانت اجرایی که قرار هست دسترسی ایران به منابعش برقرار بشه، پولهایی که در کره جنوبی هست بخشش آزاد بشه یا برگرده به ایران، اینها اون ضمانت‌های اجرایی منتها مسئله بعد اون وقت برمیگرده به برگردوندن ایران به چارچوب برجام در راستای مذاکرات هسته‌ای. این مذاکرات اون کارگروه هسته‌ای ایران اولا الان دانش هسته‌ای داره، یکی مسئله اونه، و اینکه این سانتریفیوژای پیشرفته، این اورانیوم‌های غنی‌سازی شده آیا قراره در خاک ایران باقی بمونه، آیا قراره بره به خاک روسیه، چطور قراره اینها قدم به قدم برگرده و چه بازه زمانی رو در نظر میگیرن. مسئله زمان خیلی اهمیت داره چون انتخابات آمریکا مطرحه، مسئله سیاست داخلی تمام این پایتخت‌ها تاثیر میذاره روی نحوه مذاکرات، و اونجاست که هر این صحبت نکردن مستقیم ایران و آمریکا خیلی میتونه به این زمان اضافه بکنه، سوء برداشت و سوء تفاهم ایجاد بکنه. وگرنه این شروع مذاکرات که حداقل تیم پذیرفته که بر مبنای اون مذاکرات قبلی جلو برن و اختلافات رو حل بکنن، حداقل خبری است که به نظر میاد تا حدی منطقی دارن در شروع آغاز میکنن مذاکرات. چون
بسیار خوب آقای غفوری، همین امروز از وزیر خارجه جمهوری اسلامی نقل شده که بازگشت احتمالی آمریکا به برجام بدون تضمین هایی که تجربه تلخ گذشته تکرار نشه مورد توجه نمیشه. در این حال گفته که درخواست های فرابرجامی رو نمیپذیره و در مورد موضوعات فراتر از برجام وارد مذاکره نمیشه. این که قرار شده فردا در مورد تحریم ها حرف بزنن، پس فردا در مورد برنامه هسته‌ای، در واقع مذاکرات به نظر میرسه که ادامه خواهد داشت، به معنی این که اینها از طرف های اروپایی و آمریکایی مورد قبول قرار گرفته؟
خب ببینید، برای دستور کار، برای آجندا تازه توافق کردن، یعنی توافق کردند که از چه نقطه‌ای مذاکرات رو ادامه بدن. گفتن که بسیار خوب، از نقطه‌ای که دولت روحانی ایستاد ما اون مذاکرات رو ادامه میدیم. بعد توافق کردند که یک کارگروه در مورد رفع تحریم صحبت بکنه، یک کارگروه هم در مورد مسائل هسته‌ای، همونطور که خانم پزشک گفتن این دوتا کاملا در هم تنیده است. تحریم ها، اینکه چه تحریم هایی باید برداشته بشه، اون تحریم هایی که در واقع دابل سانکشن شدن، یعنی در ماه های آخر دولت ترامپ، آقای ترامپ اومد یک سری تحریم های رو هسته‌ای رو که برگردنده بود همون ها رو دوباره ذیل مسائل تروریستی، مسائل حقوق بشر تحریم کرد. خب حالا الان دولت بایدن برای اینکه اونها رو بیاد ببره بیرون باید به کنگره توضیح بده، مخصوصا به جمهوری خواها، که به چه دلیل الان دیگه خیالش راحته که نقض حقوق بشر برای مثال انجام نمیشه، یا چطور خیالش راحته که دیگه سپاه قدس از نظر آمریکایی‌ها تروریستی نیست. پاسخ دادن بهش هم سخته. در زمینه هسته‌ای تا تا جای ممکن ما الان میبینیم که یک سری چیزها چون تو برجام قید شده و تصریح شده اونها ساده است، یعنی اینکه لول غنی‌سازی برگرده به 3.67%، یعنی اینکه سانتریفیوژ های IR1 مثلا استفاده بشه، یک حدی از اورانیوم غنی شده بالای 22 کیلوگرم بیشتر از اون تازه با غنای 3.67% در ایران نمونه. چیزهایی که باید سرش چانه بزنند اینه که خب اورانیوم 60% رو کجا ببرند؟ اورانیوم چیزی نیست که بازار ببرن بفروشن، 60% رو هم فقط کشورهای دارای سلاح هسته‌ای میتونن ازش استفاده کنند، اندکی غناش رو بالاتر ببرن.
این ممکنه همین بخش صحبت شما که داریم که تضمین‌هایی که تجربه تلخ گذشته تکرار نشود، ممکنه که این بحث نگه داشتن اورانیوم غنی شده جزو همین مسائلی باشه که مطرح میشه.
اون تضمینی که آقای امیر عبداللهیان در موردش صحبت میکنه، منظورش این است که دوباره تحریم برنگرده یا دولت
دو تا مسئله بود دیگه. اونها در سمت جمهوری اسلامی میگفتن هم انرژی هم اورانیوم رو دادیم، هم تأسیسات اتمی رو دادیم، از قول راستای خود داخل ایران من نقل میکنم، و از سوی دیگر تحریم ها هم با توجه به اینکه برجام از ترامپ از برجام خارج شد کماکان برگشت، یعنی از هر دو طرف این رو برای خودشون ضرر میدیدند.
ببینید جمهوری اسلامی تا الان گفته که ما میخواییم حقمون برای غنی‌سازی به رسمیت شناخته بشه. خب این پیشترم توی برجام در واقع به نوعی تلویح هم به رسمیت شناخته شده بود، برای اینکه اجازه غنی‌سازی 3.67% رو بهش داده بودن. هیچ دولتی هم من فکر نمیکنم هیچ مذاکره کننده غربی دست کم حاضر باشه که قبول بکنه این اورانیوم 60% به عنوان ضمانت در ایران بماند. من چیز بسیار بسیار خطرناکی از نظر اونها. بنابراین من فکر میکنم که این بحث ضمانت بحثی است که صرفا جمهوری اسلامی داره مطرحش میکنه که حرف آقای خامنه ای زمین نیفته، بخاطر اینکه آقای خامنه ای چند شرط گذاشته بود، اینم یکیش بود.
مرسی. آقای گلپور، همین الان خبری آمد بعد از در واقع پایان گفتگوهای امروز که از قول باقری کنی نقل شده که او گفته که 4+1 کشورهای اروپایی و جمهوری اسلامی در مذاکراتی که داشتن به خواسته ایران برای روشن شدن وضعیت تحریم ها تن داده. شما ارزیابیتون از این چیه؟ به نظر شما این چه بخشی رو چه چیزی رو روشن میکنه؟
دقیقاً بحث همینه خانم ثابت. ببینید بحث کاری که داره صورت میگیره، ما داریم لیست میکنیم به صورت عقلانی و به اصطلاح یقخشیزه یک به یک تمام مساری که در رفع تحریم هاست باید شنیده بشه. این به معنای اشتباهی که دوستان ما گفتن در این جلسه نیست. این که ما لیست میکنیم به این معنا نیست که این مسائل حل میشه. تازه داریم لیست میکنیم، یعنی همون کاری که
نظر دو کارشناس دیگه اشتباه بود.
به نظر من اشتباه در لولایی که بین درک مسائل و چگونگی حل مسائل هست.
اگه مشخصا یه کمی توضیح بدید که فکر میکنید چه چیزی اشتباه بود و نکته‌ای که شما فکر میکنید از چی؟
ببینید در این مسئله بسیار پیچیده برجام میباید تفکیک صورت بگیره. در هر بخشی ما مسائل قانونی داریم، حقوقی داریم، اقتصادی داریم، ژئوپلیتیک داریم، تکنیکی داریم و همه این مسائل دقیقاً موشکافانه باید لیست بشه. بعد میتونه بیاد به ترانزکشن، میتونه مورد به اصطلاح صحبت و معامله قرار بگیره و بعد این موافقت باید بیاد کتبی بشه و بعد جمهوری اسلامی از این موافقت کتبی تضمین هم میخواد بگیره، مثل برجام 2015 که امروز میگیم تموم شده نمیخواد عمل کنه. خب این خیلی وقت میبره. این در صورتی داره صورت میگیره، در شرایطی داره صورت میگیره که اورانیوم 60% همینطور داره غنی میشه که آژانس نمیتونه به ایران بازرسی خودشو تحمیل یا دعوت بشه که بیاد تامین بکنه. در این حال اروپا و آمریکا مسئله مرکزیشون غلظت بالای این اورانیومه که بعضی از محافل میگن تا یک ماه دیگه حقیقتا جمهوری اسلامی رو در آستانه یک کشور اتمی قرار میده. بنابراین مذاکراتی که روی لیست مسائلی که باید مورد مذاکره قرار بگیره اگر تفکیک نشه، راه حلی که از طریق مذاکرات به دست میاد در ماهای آینده رو پیش دستی بکنه و بگن به دست اومده است و امکان به دست اومدنش هست، به نظر من این مسئله مشکل در تحلیله. بنابراین چیزی که میشه گفت امروز، کاری که امروز داره صورت میگیره، تمام کارهایی که تیم قدیم آقای ظریف و روحانی یک سال پیش انجام دادن دوباره اثر گرفته شده.
خب ببینید آقای گلپور، در حد یه دقیقه اگه پاسخ من رو بدید که برسیم عدو مهمان دیگه هم یه جنبندی بگیریم. در صحبت شما یک تناقضی من میبینم. از یک سو میگویید که جمهوری اسلامی داره یک ماه دیگه به آسانه ظرفیت اتمی شدن میرسه، از سوی دیگر میگویید که در ماهای آینده اروپا میبایست که به هر حال بتونه به یک راهکار جدی و اساسی برسه. اگر این گونه است که شما میگویید که اروپا خب باید عقلش برسه که وقت نداره اصلا برای اون، چند ماهی نداره اصلا.
اروپایی بدبینی زیادی که در اروپا هست تن دادن به مذاکرات، تن دادن به اینکه تمام مسائل خوب فهمیده بشه و مورد مذاکره قرار بگیره. ولی این بدبینی موجوده. اگر جمهوری اسلامی مسئله تعلیق تحریم ها رو بعد از مسئله پایین آوردن غلظت اورانیوم قرار نده، اساساً هیچ موافقتی نمیتونه به دست بیاره. این مسئله گرهی مذاکراتی که در این چند روز ما توی اروپا داریم.
ممنونم. خانم پزشکی یک دقیقه اگر لطف کنید بگید در چه صورتی ممکنه به توافق نرسند؟
والا احتمالش خیلی زیاده، یعنی انقدر شرایط پیچیده است. من فکر میکنم حداقل حرف من منافات خیلی جدی نمیرم با صحبت های آقای گلپور. این صحبت ها لیست هاست. نکته مثبت اینه که ما از اون لیستی که قبلا سرش توافق شده داریم شروع میکنیم، ولی همین که ببینیم دقیقا کدوم تحریم ها قراره برجا بمونه، آیا ایران میپذیره با اون کنار بیاد یا نه. دوم مسئله غنی سازی، صحبت هایی که الان حداقل از طرف ایران و حتی در واشنگتن داره میشه، صحبت اینه که این اورانیوم سازی شده و سنترفیوژها کجا باشن. آیا قراره مثلا به کشوری مثل روسیه برن که حداقل ایران بهش نزدیکی داره و میتونه به عنوان یک ضمانت ازش استفاده بکنه؟ سنترفیوژها رو آیا قراره از بین ببرن یا قراره قفلی بکنن و زیر مهر عموم آژانس باشه؟ و نکته مهمی که خیلی راحت میتونه این تنش ها رو بالا ببره، یک خرابکاری اسرائیل، دوم مسئله آژانسه که اگر که آژانس به کماکان به توافق نرسیدن برای سایت کرج، اونجا ممکنه محل درگیری باشه و کلن این توافق از هم بپاشه. و اینکه در نهایت این غنی‌سازی به قدری ادامه پیدا بکنه و پیشرفت هسته‌ای به قدری جدی باشه که طرف غربی به این نتیجه برسه که بازگشت به برجام عملا ممکن نیست و باید راه‌های دیگه‌ای رو پیش گرفت، این در چند ماه آینده، در یکی دو ماه آینده مشخص خواهد شد.
آقای غفوری دیگه، من 10 باری گفتم بله. آقای غفوری بفرمایید.
خیلی ممنون. منم فکر می‌کنم که من شاید خیلی واضح بیان نکرده بودم آقای گلپور چیزی که گفتم. منم خیلی تفاوتی نمی‌بینم. ما گفتیم که باید لیست بشود، در اون لیست‌ها روی میز قرار می‌گیره، بر سرش چانه‌زنی میشه. حالا تو بعضی از موارد طرف آ ممکنه که حرفش بشه، در بعضی از موارد طرف ب اگر نتونن کلا توافق برسن که خب هیچ، ولی اول اون خواسته‌ها روشن میشه. این خواسته‌ها تا جاییش تا آخر اواخر دولت روحانی موقعی که تیم آقای ظریف آمده بود، اینها آمد روی کاغذ، بعد این متوقف شد. این سرنوشت معلوم نبود که آیا دولت جدید، این تیمی که آقای باقری کنی آورده، میخواد از اول شروع کنه یا از ادامه. فعلا سیگنال هایی دادن که گفتن اون متن رو قبول میکنن و میخوان که بر مبنای همون ادامه بدن.
خیلی خیلی متشکرم آقای غفوری. سپاسگزارم از مهمانان برنامه، کامبیز غفوری، مجید گلپور و فرشته پزشک، و سپاسگزارم از شما بینندگان این برنامه که همراه ما بودید و بیننده ما. تا دیدار دیگر، وقت شما بخیر. ایام بکام.